بسم الله الرحمن الرحیم. بخشی از نکاتی رو که حالا به عنوان نمونه خواستم، دوستمونم اذیت کردیم، رفتیم از منزلشون تا هتل یه همه راه، فقط برای که من می‌خواستم یادداشت رو بیارم چون مستند صحبت کرده باشم. من بخش آخر عرایزم، حالا بعد اگه فرصتی بود و دوستان فرمایشی داشتن و علیه عقل گرایی در غرب شده که همه هنوز بیاد فکر میکنن که آقا دنیا یا فرهنگ ها یا مدرنن یا سنتی، مدرن علمی، سنتی مذهبیه، علمی سکولاره، نمیدونم سنتی فلان. این تفکیک که در اروپا بوده، شما اصلا، من حالا اینا که عرض میکنم تماما از روی منابع غربیه، هیچ کدوم منابع اسلامی نیست. اصلا این قضیه دادگاه های تفتیش عقاید و محاکمه دانشمندها، متفکران، نظریه پردازان به نام مذهب، که شما هر چی میگید راجع به عالم، هر تفسیری که دارید میکنید از طبیعت، یه انکار ماوراء طبیعت، انکار کلیساست، انکار مذهبه، شما ملحدید. اصلا شما ببینید این چجوری شروع شده. اولا سنگین ترین و وحشیانه ترین دادگاه های تفتیش عقاید در دوره قرون وسطا در اروپا مربوط به اتفاقا سالهای آخر قرون وسطا است و در اسپانیا و ایتالیا بود، یعنی در جنوب ایتالیا. علتش هم این بود که خط تماس اروپای مسیحی با جهان اسلام اونجا بود، خط تماس اونجا بود. بیشترین محاکمه ها که اینا خودشون تو تاریخاشون کمتر میگن، شما معمولا همه فکر میکنن که دانشمندها به دادگاه رفتن یا مثلا پروتستان ها بودن. بیشترین محاکمه ها و دادگاه های تفتیش عقاید مربوط به اسپانیاست، به ایتالیا. تعداد بسیار زیادی، حالا من در تاریخ رقمای دیدم که برام سخت باور کنم، مثلا نوشته که فقط در اندلس در اسپانیا 300 هزار مسلمان در این دادگاه ها اعدام شدن، گرچه اونا با تردید نگفتن. میگه که فقط در اسپانیا دادگاه های تفتیش عقاید بیش از 300 هزار اروپایی مسلمان شده را بعد از اینکه صلیبی ها اونجا رو پس گرفتن، مجبورشون میکردن که باید دوباره یا مسیحی بشید یا از اسلام خارج بشید و الا اعدامتون میکنید، و بعد اینا رو میبردن تو دادگاه ها تفتیش عقاید که تو ببینم مسلمونی چی، و اینا مقاومت میکردن. و اونجا میگه بیش از 300 هزار نفر از قربانیان دادگاه های تفتیش عقاید مسلمانان اروپایی بودن که حاضر نمیشدن از اسلام خارج شن وقتی که منطقه دست صلیبی ها میافتاد. اونا مهاجرین و اینا نبودن، یا سربازهای نیروهایی که از شمال افریقا و اینا بودن، خود اروپایی‌هایی بودن که مسلمان بودن و چند نسل مسلمان بودن، چون 500 600 سال مثلا اونجا بودن. دسته دومی که تو این دادگاه ها محاکمه می‌شدن دانشمندان علوم جدیدی بودن که کتاب‌های علمی اسلامی رو ترجمه می‌کردن، که حالا من نمونه‌اش براتون بخونم سریع تو رشته‌های مختلف. حالا از جمله شما می‌دونید حتی اروپا با تمدن و روم خودش از طریق مسلمان‌ها آشنا شد، یعنی اروپای که به نام اروپای دوره رنسانس میگن، که اصلا میگن منشأ رنسانس بازگشت به چیه؟ ادبیات و فلسفه و ادبیات یونان و حقوق رومه. مگه نیست اینجوری؟ میگن در قرن 14 در ایتالیا هم شده. اصلا آشنایی اروپا با میراث یونان و رومی خودش، که اصلا کسی به نام ارسطو بوده، سقراط بوده، افلاطون بوده، این میراث‌های ادبی بودن، اساطیر یونان، همه اینا از طریق ترجمه‌های عربی و اسلامی بود. یعنی اونا متن اصلی این کتاب‌ها رو، متن یونانیش رو هیچ وقت ندیدن، اونا فقط متن عربیش رو دیدن که ترجمه می‌شد به زبان‌های لاتین و بعد به زبان‌های اروپایی. میگه اولین بار نسخه‌های فلسفه افلاطونی ارسطویی با حواشی اسلامی، یعنی انتقاداتی که فیلسوفان مسلمان ترجمه میکردن بعدم نقد میکردن، ارسطو و افلاطون رو نقد میکردن، اونا دربست ما قبول نداریم. میگه اولین بار این مفاهیم و همینطور تفکر علمی از طریق آکادمی فلورانس در ایتالیا و دو آکادمی در اسپانیا در اندلس اسلامی وارد اروپا شد. حتی مسلمانان فلسفه های غیر دینی مربوط به یونان رو هم با رعایت امانت ترجمه کردند و به اینا گفتن دادن. شما ببینید الان ما با میراث خودمون از طریق کیا آشنا میشیم؟ مستشرقین اینا دیگه، یعنی اروپایی‌ها میان به ما میگن که آقا شما تاریخ دارین، یادتون نره، شما نمیدونم تخت جمشیدتون اینجوری بوده، فلان جا اینجوری بوده، آثار اسلامیتون اینجوریه. البته میخوان به ما حالی کنن که شما زیری با تو عمل اومدین، ولی خب تاریخ اینقدر بررسی است. همین مقدارم اونا به ما میگن. اون موقع عکسش بود، یعنی مسلمونا به اروپایی ها میگفتن بابا شما تاریخ دارید، شما سابقه فلسفه دارید، تمدن داشتید، شما پزشکی از قبل داشتید، اینا ببینید ایناست. حتی با فلسفه رواقیون و با فلسفه شکاکیت و سوفسطایی ها و سوفیزم هم از طریق ترجمه های عربی آشنا شدن. بعد از سقوط قسطنطنیه و فرار فلاسفه به ایتالیا، آشنا شدنشون با ترجمه هایی که از عربی میشد، موج جدید به اصطلاح این علوم شروع شد. نمونه دیگه، شما به ما همیشه میگن که پدر علوم جدید، پدر به اصطلاح روش استقراء و تجربه، میگن کیه؟ پدر تجربه گرایی فرانسیس بیکن مگه نمیگن؟ او رو میگن و قبل از او اشاره میکنیم به راجر بیکن. راجر بیکن اصلا تو دانشگاه های اسلامی درس خونده، یعنی اصلا با ابا عمامه اومده به اروپا، رفته تو دانشگاه های اسلامی درس خونده و اومده و ایشون حدود 20 تا کتاب رو ترجمه کرده در علوم مختلف از عربی به زبان های اروپایی. این آدم رو میگن پدر علم جدید در اروپا، پدر رنسانس علم، اونجا که چند قرن بعد شد رنسانس علمی. راجر بیکن در کتاباش تماما ارجاعاتی که میده به دانشمندان اسلامیه، پدر علم جدید در غرب که اونا میگن در دنیا. میگه توجه به طبیعت و اینکه باید روی طبیعت آزمایش کرد و آزمایش کرد و آزمایش کرد تا آن را شناخت، و پیشرفت علوم طبیعی و جغرافی و سپس به هم ریختن ساختار علوم و پدید آمدن علوم جدید تماما در اثر تجربیات و تحصیلات بیکن بود در دانشگاه های اسلامی و یا بر روی آثار اسلامی و عربی. الان به ما میگن که آقا دوره مدرنیته و سنت اینه فرقش، دوره سنت همش بحث‌های انتزاعی ذهنی هورغلیایی میکردن، تو دوره جدید چیکار کردن؟ گفتن آقا چشماتو واکن، نگاه کن پایین، به آسمون نگاه کن، به پایین نگاه کن، آزمایش کن، بررسی کن، نقد کن، حل کن مشکلاتت رو زمین. آخه میگه اصلا ما این روش رو، میگه اصلا روش تجربه نه فقط اروپا بلکه کل بشریت از مسلمانان آموخت، و نقد علیه کلیسا هم در اثر ترجمه متون اسلامی شروع شد. یعنی الهیات فلسفه اسلامی، فلسفه ترجمه میشد میآمد، الهیات کلیسا میرفت زیر سوال. میگه مفهوم حقوق بشر حتی حقوق بردگان تا قبل از اسلام چیزی به این نام وجود نداشته در دنیا. اولین بار متون حقوق بشری و حقوق بردگان، که برده انسان حقوق داره، نباید شکنجهش کنی، نباید مسلش کنی، نباید چیکار کنی، نباید چیکار کنی، میگه اولین بار، میگه در دوره که امپراتوری روم انسانها رو، گلادیاتورها رو به جون هم مینداخت و از کشتن و کشته شدن اینا لذت میبرد، در جهان اسلام برای بردگان حقوق نوشتند. و میگه اروپا با مفهوم حقوق بشر از طریق همین ترجمه ها آشنا شد. حالا من چند تا اسمم فقط بگم که کسایی که تو دادگاه تفتیش عقاید چی می، اولا به شما بگم فقط کاتولیکا دادگاه تفتیش عقاید نداشتن، پروتستان ها هم داشتن. همه فکر میکنن کاتولیکا فقط دادن، پروتستان ها هم دادگاه های بسیار خشن، اعدام، شکنجه و سوزوندن آدما به خاطر نظریه علمی و کشف جدید داشتن. اینم یه نکته که اینا هر دوشون جنبش علمی و عقلی جدید رو که میگفتن اینها بدعت و کفریات است، بعد او تو پرانتز می‌نویسه تو کفریات، تو پرانتز می‌نویسه اسلامیات، یعنی به اسلام میگفتن کفریات دیگه. اینا میگه هم کاتولیکا هم پروتستان ها جنبش علمی عقلی جدید را سرکوب و تکفیر می‌کردند و مبارزه خونین هم با مسلمانان اروپایی و هم با کسانی که آثار علمی حقوقی و فلسفی مسلمانان را ترجمه می کردند و کل پارادایم حاکم بر اروپا را در هم می شکستند، با اینها برخورد مبارزه خونین می شد و تفتیش عقاید. نیمه دوم قرن 16، قرن 16 می دونید قرن به اصطلاح رفورمیزم مذهبی تو اروپا دونسته می شه، اصلا پیدایش پروتستانتیزم و کشتارهای وسیع و مهاجرتهای مذهبی اینو تو این قرن شده، همه در اثر همین مسائل. بعد چند تا اسم میبره، میگه اینا از جمله اینا کسانی هستند که به خاطر اینکه متون علمی جدید رو از جهان اسلام ترجمه کردن به زبانهای اروپایی تو دادگاه تفتیش عقاید محاکمه و سوزانده شدن. باپتیست پورتا نیمه دوم قرن 16، اولین کتاب علمی در امور جوی، نجومی و به اصطلاح اون میگه هواشناسی، بادشناسی، یعنی تخمین جریان بادها، که اینا دیگه اولین بحث‌های علم تجربی علم جدید بوده تو این حوزه. میگه اولین کتاب علمی در این باب را او نوشت و کتاب او تماما ترجمه از متون اسلامی بود. نظریه مهم ابن هیثم در باب نورشناسی و به اصطلاح، چون میدونین ابن هیثم اولین کسیه که چشم رو شکافته و کاملا تجزیه تحلیل کرده و نظریه اتاق تاریک و اینکه نور چطور میتابه که همین بعدن تحت عنوان دوربین عکاسی و دوربین اصلا مطرح شد و همینطور اولین کارگاه عدسی سازی در دنیا که عدسی های مهدب و مقعر میساخت که بعد اینها تبدیل شد به تلسکوپ، اینا همه تو کارگاه های حلقه ابن هیثم. یه حلقه ای داشت شاگردانی که همه زیر نظر ایشون درس میخوندن، فیزیک، نورشناسی و مکانیک. میگه که باپتیست پورتا نظریه بسیار مؤثر ابن هیثم را که مبنای اصلی ساخته شدن تلسکوپ و انقلاب در فضاشناسی و ستاره شناسی بود و نیز نظریه مربوط به احتراق و اکسیداسیون در شیمی که انقلاب در شیمی بود. سه تا نظریه است تو شیمی که میگن شیمی جدید با این سه تا نظریه شروع شده. یکیش نظریه همین احتراقه که این میگه که این دقیقاً از رساله های رازی و ابوریحان ترجمه کرده بود. وقت این آدم رو به خاطر ترجمه نظریات ابن هیثم، رازی و ابوریحان محاکمش کردن. میگه که انجمنی داشت به نام انجمن تحقیق در علوم طبیعی، پاپ او را به روم احضار کرد، این آقا رو که رئیس این انجمنه، گفت تو دو تا جرم داری، یا خودتو سریع اصلاح میکنی یا مجازات میشی. جرم اولت اینه که کل کتابخانه تو در انجمن تحقیق علوم طبیعیت که اولین انجمن تحقیق علوم طبیعی بوده در اروپا، میگه کل کتابخانه تو کتابخانه عربی اسلامی است، باید اینا همه رو بریزی دور بسوزونی برای که اینا کفریات. و مسئله دوم اینه که نظریه هایی که از جهان اسلام ترجمه میکنی قبلا باید با ما چک کنی. اگر ما گفتیم که با انجیل و با الهیات کلیسا سازگار هست، اون وقت حق دارید منتشر کنی. بار اولشون احضار کردش پاپ و دفعه دوم اون ترسید و خودش رفت انجمن رو جمع جورش کرد. در فرانسه سال 1624 یعنی قرن 17 میلادی اولین انجمن علمی میگه اینجا تشکیل شد به نام گروه دانشمندان جوان پاریس برای مطالعات تجربی در شیمی. میگه مبنای کار او و کتابخانهشون آثار باز اسلامی، مثل همین جابر ابن حیان که شاگرد امام صادقه و باید او رو پدر شیمی جدید دونست که آزمایشگاه داشت در او دوران امام صادق در قرن دوم هجری، قرن دوم هجری آزمایشگاه داشت در کوفه که دو و نیم قرن بعد خرابه های آزمایشگاه، یعنی بقایای آزمایشگاهش رو از زیر خرابه های کوفه پیدا کردن. میگه نظریه های جابر ابن حیان و همین رازی و اینها رو توی چیز داشت. میگه کلیسا او را تحریم کرد، اعلامیه تهدید صادر کرد. تازه تو فرانسه است که از بقیه جاها اون موقع تازه بهترم بوده، فضای شدید کاتولیکی مثل روم برایش حاکم نبوده، پاپ نبوده اونجا. آقای رابرتسون نامه می‌نویسه و میگه دوره هنری چهارم کاردینال نمیدونم کی و کی در حالا من وقتونو نمیخوام بگم، 7-8 نمونه من اینجا یادداشت کردم که اینا در قرن 16 و 17 همه اتفاق افتاده. میگه در ایتالیا، حالا یک دو تا دیگه عرض بکنم، در ایتالیا گروه‌های ویژه تحقیق و تفتیش به وجود آمد که دانشمندانی را که روی آثار اسلامی کار می‌کردند در حوزه فیزیک، مکانیک، شیمی، نجوم، پزشکی، هر کس روی این متون کار میکرد تحت تعقیب و بازداشت قرار میگرفت. مثلا آکادمی تحقیقات علوم طبیعی در 1560 قرن 16 توسط دانشمندی به نام تلزیو، فکر میکنم همین بود، میگه چنان برخورد شدیدی با این آکادمی شد که تا 80 سال بعد یا یک قرن بعد در اروپا هیچ انجمن علمی جدیدی تشکیل نشد. یک قرن بعد در انگلیس در لندن میگه چند انجمن علمی و از جمله انجمن علمی سلطنتی تشکیل شد و دانشگاه کمبریج و آکسفورد که حتی معماریشان بر اساس معماری مدارس اسلامی بود. شما مدرسه های قدیمی طلبگی رو، ما مثلا مشهد هستیم، مدرسه نواب مشهد، حالا اونم حالا مدرسه های اونها خراب میکنن، اینجا تو لندن نگه میدارن، یه آجرشو میگن بدون اجازه شهرداری حق نداری برداری، اونجا زود خراب میکنن مدرن میکنن همه جا رو، میخوان جدیدش کنن. اینجا خیلی جالبه، تو کمبریج میگفتش که شهرداری به شدت برخورد میکنه، حتی یه آجر تو نمای ساختمون شما حق نداری بدون چیز برداری. اینقدر دقیق. شما اگر دیده باشید، من کاملا وقتی وارد بعضی از این کالج های تو کمبریج شدم، واقعا به یاد مرسه نواب سابق که تو مشهد بود و مرسه فیضیه و اینا افتادم، چون دقیقاً یه حیات وسیعیه، وسطش حوض و آب و اطرافش چمن و این اطراف هم دو سه طبقه حجره حجره و یک مسجد یا نمازخونه که حالا کلیسای قبلا بزرگتر بوده، حالا دیگه یک چیز فرمالیته، یک چیز کوچیکی شده، چون این دانشگاه‌های بزرگ اصلی اروپا همشون دانشگاه‌های کلیسایی بودن، مذهبی بودن دیگه، بعدن سکولار شدن و همه میگه حتی معماریشون از روی چیز بود و متون اصلی درسیشون هم همینطور عربی و اسلامی بود. میگه از پاپ نمیدونم اربان هشتم تا پاپ پیوس نهم اواخر، میگه حتی این جو ارعاب تا اواخر تا اواسط و اواخر قرن 19 میلادی هم ادامه داشته. خیلی عجیبه، یعنی مثلا تا 130 40 سال پیش هم ادامه داشته این وضعیت و بعد با شدت و ضعف. وقت اسمهای بعضیا میگه بورلی در ریاضیات، ردی در تاریخ طبیعی، اینا کسانی هستند که تو دادگاه‌های تفتیش عقاید ثبت شده که اینا محاکمه شدن یا سوزونده شدن به خاطر ترجمه بحثای علمی مسلمونا. بورلی در ریاضیات، ردی در تاریخ طبیعی، ده ها نفر به خاطر تحقیقات تجربی و ترجمه آثار اسلامی در باب نظریه حرارت، نظریه نور، نظریه در باب فیزیولوژی بدن، نجوم و فیزیک به الحاد متهم شدند و سوزانده شدند به خاطر اینکه نظریه تو مسلمونا رو ترجمه میکرد. شما میدونید الان شما دوستان حالا پزشکی میخونن، الان میگن این کشف حرکت جریان خون در بدن، میگن به کی نسبت میدن؟ نکنید اینا رو بهتون نمیگن. آره، به هاروی نسبت میدن، یه انگلیسی قرن 17 دیگه، درسته؟ همزمان با آره، خب این نظریه گردش خون در بدن رو به ایشون نسبت میدن، ایشون فکر میکنم قرن 17 اگه اشتباه نکنم. میگه که در متون عربی و اسلامی که مربوط به قرن 13 میلادی است، این نظریه به ما این نظریه ثابت شده تلقی شده بود اصلا، یعنی 350 سال قبل از اینا. میگه اصلا در منابع اصلی پزشکی تو جهان اسلام تو دانشگاه اسلامی تدریس میشده که خون در بدن حرکت داره و چند نوع حرکت و گردش هم داره. بعد میگه که در قرن 16 به خاطر ترجمه همین حرفا کسی رو اعدام کردن. باز میگن این نظریه در قرن 17 مال کیه؟ رئیس آکادمی اینا میگه احضارش کردن به روم، بعد بهش پاپ بهش رشوه داد، گفت کلاه کاردینالی بهت میدم به شرطی که این کتابای عربی و اسلامی و مزخرفات بریزی دور، و اونم قبول کرد، کلاه کاردینالی گرفت، مقام کلیسایی گرفت و قبول کرد و کتابا رو ریخت بیرون. بعد میگه یه نفر از دانشمندا اسمش میگه الیوا از ترس شکنجه شدن به خاطر ترجمه متون اسلامی، از ترس شکنجه شدن خودکشی کرد. آکادمی لینسی، آکادمی چشیش هفت آکادمی نام میبره، بعد میرسه به جوردانو برونو. جوردانو برونو رو که دیگه همتون شنیدید به عنوان یکی از به اصطلاح قربانیان برجسته که دادگاهی تفتیش عقاید قرون وسطا مطرح، خودش هم چشیش بود. جرم مهم جوردانو برونو چیه؟ جوردانو برونو میگه که من نظریه کوپرنیک در باب اینکه ستاره ها اقمار دارند و اینکه زمین دور خورشید میچرخه، این نظریه رو من قبول دارم. این جرم ایشونه. این نظریه رو تو همین کتاب خودش میگه که این نظریه در رساله یک مباحثه داره ابو ریحان با ابن سینا، مباحثه فلسفی کلامی و فیزیکه، یعنی بعضی مباحثه ها تو فیزیک با هم بحث میکنن، یه جایش تو نجوم، یه جایش هم تو فلسفه و کلام و اینا. یکی از مسائلی که ابو ریحان اونجا مطرح میکنه در همون رساله در واقع مطرحش کرده، میگه که من مدتی است به این نظریه فکر میکنم که میگه من نزدیک مثلا 10 سال 15 سال دارم به این نظریه فکر میکنم که زمین داره دور خورشید میچرخه، نه خورشید دور زمین. و میگه این نظریه بطلمیوسی رو من درست نمیدونم. بعد میگه من نمیدونم زیج مال کی رو دیدم، به نظر مال حالا یادم نیست مال کیو میگه دیدم، از یکی دیگه از متفکران اسلامی، میگه خیلی خوشحال شدم چون دیدم تفسیری که اونجا تو این کتاب او کرده خیلی به این نظریه که من بهش معتقدم نزدیکه. این قضیه چند قرن بعد به عنوان شروع به اصطلاح تحول جدید در غرب و اینا، کوپرنیک و گالیله و اینا رو دیگه باز بعضیا میگن که به عنوان شروع به اصطلاح علوم جدید در غربن، این نظریه نجوم جدید کوپرنیکی که تقریبا ترجمه اسلامیات رد بطلمیوس، خود کوپرنیک میدونید در زمان زندگیش جرأت نکرد نظریه‌شو بده. کوپرنیک خودش چیز بود، خودش اسقف بود، اصلا کشیش بود. بعد میگه که میگه یه روز با شک گفت که شاید اینجوری باشه و نگفت که این یک نظریه علمی است، بلکه به شکل تناقض آمیز و با تردید آن را مطرح کرد. تا 30 سال این نظریه رو مسکوت میگذاره کوپرنیک، 30 سال سکوت میکنه، میترسه بگه. حالا نظریه‌ای که 3-4 قرن قبل تو جهان اسلام تو کتابا اومده، بعد به وطنش لهستان برگشت، کتاب گردش افلاک آسمان را نوشت، همین نظریه‌شو. ولی اونجا هر چند خط میخواد ثابت کنه که این با کلیسا منافات نداره، من ملحد نیستم. میگه هی یکم نظریه رو میگه، باز یه صفحه توضیح میده، من آدم مذهبی ام، من آدم خیلی خوبی ام، از پاپ تعریف میکنه و از اسقفا و اینا. بعد از این باز 10 سال شک داشت که کتاب رو چاپ کنه یا نکنه، یعنی نوشت، 30 سال نظریه مسکوت میمونه، بعد مینویسه، بعد 10 سال شک میکنه چاپ کنه یا نه. نه در روم کاتولیک نه در وینبرگ پروتستان ها جرئت نمیکنه چاپ کنه، چون هم پروتستان ها هم کاتولیکا تکفیرش میکنن. بعد از این مدت یه ناشر پیدا میکنه، ناشر میگه به شرط کتابتو چاپ میکنم که مقدمهشو خودم بنویسم. بعد تو مقدمه شروع میکنه علیه کوپرنیک حرف زدن که این نظریه نیست، هایی شوخیه، این افسانه است، خیالات، این حالش خوب نیست، حرفا رو میزنه، ما به عنوان یه قصه داریم اینو چاپ میکنیم، یه فرضیه خیالیه. و خلاصه این کتاب کی چاپ میشه؟ وقتی که کوپرنیک 70 ساله داره میمیره، تو بستر مرگ، دیگه میگه که دیگه کار گذشت، دیگه حالا بذار چاپ کنم، میخوان اعدام کنم، میگم من دیگه تموم شد دارم میرم. موقع مرگ تو بستر مرگ میگه حالا چاپش کن با اون مقدمه ناشر. کتاب چاپ میشه، میگه تا 80 سال کلیسا نفهمید که این کتاب خطرناکه، 80 سال نفهمید که این کتاب خطرناکه. بعد که گالیله آمد از این نظریه مطرح کرد، دفاع کرد از این نظریه بعد از 80 سال، تازه کوپرنیک لو رفت و کلیسا فهمید که عجب کلای سر ما رفته. بعد میگه هم کاتولیک ها هم پروتستان ها تکفیرش کردند. پروتستان ها هم همه فرقه هاشون، هم لوتری ها، هم کالونی ها، هم کلیسای انگلیکان در انگلیس که خیلی بازتر بود. تا آخر قرن 17 هیچ دانشگاهی در اروپا حاضر نشد این نظریه را به عنوان یک نظریه علمی در دانشگاه تدریس کنه. تازه در قرن 18 کم کم مطرح شد و دعواها شروع شد. میگه از وقتی که این نظریه قرن 17 بود تا 3 قرن بعد، یعنی تا قرن 20، تا همین چند دهه قبل هم هنوز مخالف داشت و هنوز هم کلیسا، بخشی از کلیسا عذرخواهی کرده برای این کار، ولی بخشی حاضر نشده قبول کنه. و از این موارد ژوردانو برونو جرمش اینه که میگه من این نظریه رو قبول دارم، تعقیبش میکنن، میگن که اینا رو که خب مسلمونا گفتن، منشأ اسلامی داره اینا. میگه خب من به اسلام کار ندارم، ولی این نظریه به نظر من نظریه درستیه. فرار میکنه، تحت تعقیب قرار میگیره. ژوردانو برونو از ایتالیا فرار میکنه، مدت‌ها در اروپا فراریه، میاد فرانسه، تعقیب میشه، فرار میکنه، میره انگلیس، تعقیب میشه، فرار میکنه، میره آلمان. بعد میگه که در آخر قرن 16 1592 نه در تاریخ من اشتباه نوشتم، میگه اونجا میگن که بهش پیغام میدن از ایتالیا که میگن آقا بخشیدمت، برگرد، کاریت نداریم. این بر میگرده میاد ونیز به هوای که بخشیدنش، تا میاد میگیرنش، 6 سال زندان نگرش میدارن، بعدم میسوزوننش، برای که میگن تو ترویج اسلامیات رو کردی. بعد از این قبیل مسائل، حالا این نمونه دیگه هم داره که میگه پیروان در باب اونا، در باب علوم جدید، هم در باب فلسفه، میگه پیروان فلسفه و الهیات اسلامی و روایت بو علی و ابن رشدی از فلسفه در فرار از شکنجه، در فرار از شکنجه از دانشگاه پاریس دست جمعی مهاجرت کردند به دانشگاه نمیدونم چه در جای دیگه‌ای در اروپا و می‌رفتن اونجا فلسفه مسلمونا رو اونجا ترویج می‌کردن و درس می‌دادند. یعنی از این دانشگاه هجوم می‌آوردن بهشون، یه مرتبه مثلا 40 50 نفر مهاجرت می‌کردن، می‌رفتن یه دانشگاه دیگه، همین بحث فلسفه مسلمونا و نظریات ابن سینا و کیوکی رو اونجا می‌رفتن تدریس می‌کردن. میگه در یه دوره حکم تحریم آثار بو علی آمد، کتابای بو علی رو دست هر دانشجوی فلسفه میدیدن در کمبریج، در دانشگاه پاریس زندانی میشد. و میگه به شکل اوراق مخفی 30 سال تمام بعد از این قضیه، 30 سال آثار فلسفه اسلامی به شکل اوراق مخفی دست به دست میشد. بعد کلیسا دید نمیتونه کنترل کنه، اعلام کرد خیلی خوب با ویراستاری یعنی با سانسور کلیسا اجازه میدیم تدریس بشه. بعد آوردن ویراستاری کنن، بلد نبودن، یعنی آدمای باسوادی که بشینن اینا رو ویراستاری کنن و اینا نداشتن. یعنی خود اونایی که می اومدن اینا رو ویراستاری کنن خودشون تحت تاثیر اینا مثلا قرار می گرفتن، نمیتونستن. ولی ذات چند بار این اصلا رد و بدل میشه آمدن و رفتنش. و این مهاجرت های علمی در دانشگاه میرن به ونیز، میرن بعد دانشگاه لهستان. در قرن 14 میگه روایت ابن رشدی بر روایت ابن سینایی غلبه کرد و تا نیمه قرن 15 حاکم مطلق بر اروپا بود. تا قرن 17 فلسفه ابن سینا و ابن رشد در اروپا شدیداً نفوذ داشته و در بعضی دانشگاه ها تا قرن 19 تدریس میشده است به عنوان کتابای مرجع تو باب مباحث عقلی. و مبنای شیوه تفکر اروپا آثار بوعلی بود و ابن رشد و آزاد فکری و نقد کلیسا از همین ترجمه ها شروع شد، خروج از مسیحیت و فلان. بعد این جریان بنیانگذار مکتب محافظه‌کاری که توی کتابای تاریخ فلسفه می نویسن اسمش رو به عنوان پدر جریان به اصطلاح محافظه‌کاری کنسرواتیسم در غرب مشهور، اسمش هم فراموش کردم، ایشون شروع میکنه به مبارزه وسیع علیه اسلامیات. میگه این جور که داره منابع اسلامی داره ترجمه میشه، از شیمی و نجوم و فیزیک و پزشکی تا فلسفه تا الهیات تا حقوق و تا اخلاق و اینا، و حتی ما یونان و روم هم باید با قرائت مسلمونا بفهمیم، چیزی از میراث اروپایی و مسیحی باقی نخواهد ماند. یک نهضت مبارزه عظیم علیه اسلام شروع میکنه و فلسفه یونانی اسلام زدائی شده، یعنی فلسفه یونانی رو که با تفسیر اسلامی بود اسلامیات رو حذف کنیم، یه فلسفه یونانی لائیک به اصطلاح و غیر اسلامی رو رایج کنیم، که اولین باری که میگن کسانی که ارسطو رو ناتورالیزه کردن یا ارسطوی طبیعی و مادی از توش در آوردن، این دورانی که قرن تقریبا 14 و اینا این اولین کارا شروع میشه، تو قرن 15 به اوج میرسه. و یا میگه که در آغاز قرن 16 دانشگاه پادوا تدریس متن لاتین و یونانی فلسفه با حذف عربیات یعنی اسلامیات را شروع میکنن کم کم. بعد میره به ونیز شمال ایتالیا و فلورانس و میگه این ادامه همان جنگ صلیبی بود که در حوزه ترجمه تشدید شد. پروتستان ها هم با اینا مبارزه میکردن تا آغاز قرن 17. در قرن 17 جریان فلسفه الهادی کم کم پیدا شد که دیگه نه اسلامی بود نه مسیحی بود، منکر معاد، منکر جاودانگی روح، منکر معجزه. بعد جالبه میگه وقتی که جریان‌های الهادی در اروپا پیدا شد، کشیشا دیدن خودشون نمیتونن جواب اینا رو بدن. اینو خواهش می‌کنم دقت کنید. میگه دیدن که مسیحیت نمیتونه با الهیات نقلی کلیسا نمیشه جواب ملحدین رو داد. گفتن تنها جوری که میشه با اینا در افتاد جواب داد اینه که ما از فلسفه اسلامی همین از ابو علی و بوعلی سینا و اینا کمک بگیریم. با اون استدلالا میشه جلوی استدلال‌های ماتریالیستی ایستاد. بعد اسم میاره میگه که پومپوناتزی یکی از کسانی بود که بیشترین شبهات الهادی رو شروع کرد در قرن 17 علیه کل روح و معاد و آخرت و دین مطرح کردن، و کلیسا چون نمیتونست بهش جواب بده مجبور شدن به کمک باز آثار بوعلی بیان بهش جواب بدن، یعنی استدلال دینی داشته باشن که جواب بدن. که میگه کسی به نام اشلینی یک نهضت پاسخ به شبهات رو در برابر اینا شروع کرد که منبع اصلیش باز آثار اینها بود. و خب پروتستان هم همینطور، با اینکه پروتستان هم میدونن همشون قربانیان همین دادگاهی تفتیش عقاید بودن، خیلی کشته شدن و خیلیشون هم مهاجرت کردن به امریکا قاره جدید و تأسیس اونجا داره، که اینا هم همینطور بودن. مثلا کالون دستور اعدام نمیدونم کیا رو داد. در انگلیس پروتستان با انجمن دفاع از پیشرفت علم مبارزه کردن، با انجمن الهیات سلطنتی در دوره حکومت الیزابت و جیمز اول که پروتستان بودند تفتیش عقاید و اعدام انجام میشد. وقت اسم میاره سر والتر رالی، مارلو، فرانسیس کت، لیشفیلد، لگات و کی و کی. میگه در آغاز قرن 17 پاپ الکساندر پنجم دستور داد هر کتاب و مقاله‌ای به خصوص اگر عربیات در آن باشد بدون مجوز کلیسا انتشار آن ممنوع است. بعد میگه در کل کلیسا فقط آکسفورد و کمبریج حق داشتن کتاب منتشر کنه، و میگفتش که این دوتا باید تحت نظر کلیسا باشن که یه بار این چیزها رو برندارن. اسلام خط قرمز ماست و اجازه نمیدونیم. اینا یک نمونه هایی از این مسائلی که شما ببینید با این قضیه علوم جدید و عقلانیت و اینها تو جهان اسلام چجوری برخورد میشد. یعنی همین بو علی یا ابن هیثم یا رازی یا جابر ابن حیان، اینا که پدران واقعی علوم جدید و عقل جدید و مدرنیته به معنای درست، مثلا مدرنیته توحیدی و الهی نه مدرنیته سکولار، واقعا اینا بودن، اینا تو جهان اسلام به نام خدا عمل میکردن، به نام دین و اسلام عمل میکردن. یعنی ما شیمیدانمون فقیه بود، شیمیدان ما فقیه هم بود، فیلسوف ما مفسر قرآن و متکلم هم بود. اما توی اینجا توی در اروپا و در غرب همه چی درست معکوس و در تضاد با هم دیگه مطرح شد. من یادداشت دیگه هم داشتم راجع به مسئله پزشکی و چون دوستان گفتن داره رفتم عمدن یادداشت ما آوردن راجع به دارو که اساسا داروسازی و داروشناسی چطوری در جهان اسلام شروع شد و کی منتقل شد به غرب و پزشکی و دامپزشکی حتی، که اینا دیگه چون خسته شدید من صرف نظر میکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.